6:30 دقیقه شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های دولتی ایران میگویند که در دو انفجار امروز در جریان مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قمانداً سابق سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران، حداقل 73 نفر کشته شدند. این دو انفجار در شهر کرمان ایران به وقوع پیوسته است. سپاه نیز کشته شدن این افراد را تایید کرده، میگوید که بیش از 170 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. رادیو فردا و بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری ایرنا خبر داده که انفجار نخست در 700 متری محل دفن قاسم سلیمانی و انفجار دوم در 1 کیلومتری آن رخ داده است. گزارش مفصلی در این باره در جریان برنامه خواهیم داشت. فرهاد دریا، آوازخوان معروف افغانستان، میگوید که با پول جمع‌آوری شده و زلزله زده‌های هرات، 37 سرپناه عاجل به آسیب دیدگان قریه سنجاب وردک ها واقع در شمال غرب شهر هرات ساخته شده است. آقای دریا در پیام صوتی که در این مورد به رسانه ها امروز فرستاده چنین میگوید:
پس از زلزله ویرانگرد سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها واقع در شمال غرب شهر هرات، تصمیم گرفتیم که پولهای جمع‌آوری شده که دقیقاً مبلغ 69,100 دلار آمریکایی میشد برای ساخت و ساز تعداد 37 باب سرپناه اضطراری، هر سرپناه با مساحت 10 متر مربع، هزینه شود و مصرف شود.
همزمان در اعلامیه‌ای که از سوی مؤسسه کمک رسانی دریا نشر شده آمده است که این 37 سرپناه امروز به زلزله زده ها توزیع می شوند. این در حال است که اداره انکشافی ملل متحد روز گذشته گفت که برای کمک به زلزله زده های هرات به بودجه 25 میلیون دلاری نیاز دارد. وزارت داخله پاکستان میگوید که در جریان مذاکرات صلح با تحریک طالبان پاکستان در سال 2022 این گروه دوباره سازماندهی شده و فعالیت‌های مسلحانه آن افزایش چشمگیر داشته است. وزارت داخله پاکستان این را روز گذشته سه‌شنبه در نامه به سنای این کشور نوشته است. پیش از این مجلس سنای پاکستان از وزارت داخله این کشور پرسیده بود که چرا TTP فعالیت‌هایش را به گونه چشمگیر افزایش داده و از سوی گروه‌های تندروی دیگر حمایت می‌شود. وزارت داخله پاکستان در نامه خود همچنین افزوده که نصب سیم خاردار در مرزهای غربی این کشور برای جلوگیری از تردد غیرقانونی تا حد زیاد تکمیل شده است، اما این وزارت ادعا کرده که گروه‌های تندروی مسلح به تخریب سیم خاردار ادامه می‌دهند. جنگجویان تحریک طالبان پاکستان پس از لغو آتش بس با اسلام آباد در نوامبر سال 2022 حملات خود را در نقاط مختلف این کشور شدت بخشیدند. و محسن داور، نماینده سابق پارلمان پاکستان و عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. مقام‌های پلیس میگویند که موتر حامل محسن داور امروز چهارشنبه در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی هدف تیراندازی قرار گرفت. داور برای کمپاین انتخاباتی به میرانشاه رفته بود. پلیس میگوید که داور در موتر زره بود و از این سوی قصد جان به سلامت برده است. پایان اخبار. شنوندگان و بینندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را دنبال میکنیم. انفجارهای امروز در ایران ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت.
خراسان و ترسیده در حال فرار هستن به سمت خیابونه اصلی، خیابان اصلی و این باغ‌هایی که نزدیک مزار گلزار شهدا است. امروز کرمان
یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان برای مذاکره با مقامات پاکستانی در اسلام آباد است.
پاکستان در این جستجو بودند که مستقیم امرای رهبری طالبان در قندهار در ارتباط باشد و مذاکرات داشته باشد.
گزارش هم از آلودگی هوا در کابل داریم.
خراب ده نو دا زکام ور سرستا دا غد دیر دود دی اوار دیر پرمخ فصل پساده که دو پساده لنه دا برابر.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در نتیجه دو انفجار در مراسم یادبود از چهارمین سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان سابق سپاه قدس ایران امروز حداقل 70 نفر جان باختند. سلیمانی در ماه جنوری سال 2020 در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیکی بغداد کشته شد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
سلام به شما. خب خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران امروز گزارش داد که انفجارها در شهر کرمان رخ داده در نزدیکی آرامگاه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس ایران. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در چینل تلگرام خود از تایید کشته شدن 53 تن و زخم برداشتن بیش از 70 تن دیگر خبر داد. بعدش هم بابک یکتا پرست سخنگوی خدمات اضطراری دولت در صحبت با تلویزیون دولتی ایران شمار کشته شدگان را بیش از 70 تن گزارش داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از خبرنگارانی که در محل بودند گزارش داده که در ورودی گلزار شهدای کرمان دو خریطه بمبگذاری شده وجود داشته که ظاهرا عامل یا عاملین این حادثه او را با ریموت منفجر کردن. خبرگزاری فارس نخست گزارش داد که در یکی از جاده های منتهی به گلزار شهدای کرمان صدای انفجار وحشتناک شنیده شده. سپس خبرگزاری مهر از شنیدن صدای انفجار دوم خبر داد. پیش از این در مراسم یادبود سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی شمار زیادی از افراد اشتراک می کردن. در جریان مراسم خاکسپاری و در سال 2020 در نتیجه ازدحام بیش از حد دست کم 56 تن جان باختن و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. سلیمانی زمان یکی از قدرتمندترین مردان ایران و معمار پالیسی خارجی تهران در منطقه دانسته می شد. سلیمانی هنگام سفر با موتر در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد اوایل سوم ماه جنوری سال 2020 در حمله تیاره به سرنشین ایالات متحده کشته شد. بعدش اردوی ایالات متحده گفت که این حمله به گفتهش دفاعی را برای جلوگیری از طراحی عملات بیشتر از سوی سلیمانی علیه منافع ایالات متحده در منطقه اجرا کرده.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که در اثر انفجارات امروز در کرمان ایران 10 نفر کشته و زخمی شدند. این انفجارها در مراسم سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان سابق نیروهای قدس رخ داده است. پوهان دکتر نصرالله استانگزی، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. استاد استانگزی، انفجارهای امروز در ایران چه تبعات سر اوضاع شرق میانه خواهد داشت؟ بفرمایید.
با تقدیم سلام، من فکر میکنم که این انفجارات در جواب مداخلات سری ایران در شرق میانه است و عکس العمل در مقابل امی مداخلات ایران به باور ما تشدید میکنه اوضاع را در منطقه و ایران وارد یک مرحله نو از جنگ خواهد شد که طبیعتاً چون در شرق میانه نفوذ داره اوضاع را به وجه پیچیده تر خواهد ساخت.
اگرچه کدام کسی یا گروه مسئولیت انفجارهای امروز به دوش نگرفته، اما چی فکر میکنین کدام عوامل در عقب قرار داشته باشه؟ ناراضیان داخلی یا خارجی، دستای خارجی هم است؟
به نظر ما در کل باید سه حالت در نظر بگیریم. یکی عکس العمل هایی است که گروه های ضد ایران در مقابل استبداد که رژیم حاکم ایران بر مردم و گروه های داخلی اعمال می کنه. احتمال این انفجارات نفوذ داعش در ایران است که ایران باید از نظر دور نندازیم. و عامل سومی می تانه کشورهای منطقوی که در قضایای ایران دخیل هستند و ایران به نوع زنها گروه های ضد از اونا را حمایت میکنه، یعنی یک عنصر خارجی هم میتونه شامل باشه.
تشکر بسیار زیاد پوهان دکتر نصرالله استانگزی استاد سابق پوهنتون کابل درباره انفجارات امروز در ایران و اوضاع این کشور ابراز نظر کرد.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
یک هیئت به رهبری ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در قندهار برای گفتگو با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شده است. خبرنگاران بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد می‌گویند که این هیئت متشکل از اعضای نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان در مورد موضوعات مختلف با مقام‌های پاکستانی گفتگو خواهند کرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
انتظار میره که آیات حکومت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند سرپرست والی حکومت طالبان در کندهار که به پاکستان رفته امروز با مقامات مختلف پاکستان دیدار کنه. گفته میشه که در دیدار موضوع تحریک طالبان پاکستان TTP، مشکلات بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان، امنیت و دیگر موضوعات دو جانبه از مسائل مورد بحث دو طرف هات بود. طاهر خان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد میگه که در ساختار ای هیئت نمایندگان از نهادهای مختلف حکومت طالبان حضور دارند که با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار خواهند کرد. دیروز رسانه های پاکستان از جمله تلویزیون جیو نیوز و روزنامه اکسپرس تریبیون خبر سفر ای هیئت به اسلام آباد را منتشر کردند. اکسپرس تریبیون نوشته بود که آیت طالبان در این سفر با مقامات پاکستان درباره نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن، ترانزیت بدون ویزا در دروازه چمن، تحویل اعضای تحریک طالبان پاکستان به حکومت موقت پاکستان یا انتقال اونا از مناطق سرحدی و سرگیری گفتگوها بین تحریک طالبان پاکستانی TTP و حکومت موقت پاکستان گفتگو خواهد کرد. پیش از این روز یکشنبه هفته جاری روزنامه پاکستانی داون در گزارش گفته بود که سفر آیت طالبان به رهبری ملا شیرین به پاکستان به خاطر حل تیرگی میان حکومت طالبان و اسلام آباد بر سر تحریک طالبان پاکستان TTP صورت میگیره. در گزارش روزنامه داون آمده بود که این هیئت با نمایندگان وزارت خارجه و اطلاعات پاکستان نیز دیدار خواهد کرد. این روزنامه افزوده بود که ملا شیرین آخوند از مسائل مربوط به پاکستان آگاه است و در کنار او از سوی حکومت طالبان نیز با تحریک طالبان پاکستان در تماس است. سخنگوی والی طالبان در کندهار به سوالات ما درباره سفر ای هیئت پاسخ نداد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز 3 جنوری در صفحه اکس توییتر سابقش نوشته که ششمین نشست کمیته مشترک هماهنگی افغانستان و پاکستان امروز در اسلام آباد برگزار شد. او گفته که این کمیته به صورت نوبتی در کابل و اسلام آباد جلسات را برگزار میکنه که ریاست او را ملا محمد شیرین آخوند، معین استراتژیک استخبارات وزارت دفاع و سرپرست والی طالبان در کندهار از طرف حکومت اونا بر عهده داره. این هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند در حال به پاکستان سفر میکنه که به نظر میرسه روابط کابل و اسلام آباد ظاهرا تیره شده. پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم میکنه و حکومت طالبان نیز اخیراً مدعی شده که در برخی حملات در افغانستان از اتباعی پاکستان کار گرفته شده. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یک شنبه هفته جاری در یک نشست خبری در کابل مدعی شد که در حملاتی که پس از حاکمیت اونا در افغانستان بر مساجد، خانقاها و تجمعات مردمی صورت گرفته از اتباعی خارجی کار گرفته شده که در درجه اول اتباعی تاجکستان و در درجه دوم اتباعی پاکستان دخیل بودند.
تشکر. شنوندگان و بینندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که یک هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند والی قندهار برای مذاکرات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد است. در آغاز گفتگوی تلفنی از سمی یوسفزی خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که این مذاکرات چقدر اهمیت دارد و چه نتایج در قبال خواهد داشت و ای در پاسخ چنین گفت.
قبل از وقت است که گفته شود که چین نتایج خواهد داشتن، لیکن پاکستان افغانستان در جستجوی این بودند که روابطشان امرای حکومت طالبان که در کابل مستقر هستند، وزیران و صدر اعظم طالبان و ملا برادر و ملا حسن و ملا متقی، روابطشان روز بروز بهتر هستند، یعنی بایشان میتوند که در ارتباط باشد. لیکن یک مشکل داشتند که مرکز تصمیمگیری طالبان در قندهار هستند و در مورد جی تی پی و بعضی مسائل از قندهار خبر خوبی برای پاکستان نمیرسد. از خاطر پاکستان در این جستجو بودند که مستقیم امرای رهبری طالبان در قندهار در ارتباط باشد و مذاکرات داشته باشد. ما فکر میکنیم که چون ملا شیرین اخوانی که والی قندهار هستند و در سابق مدیر یا رئیس سکوریتی ملا محمد عمر اخوان بود و بعدا در وقت مقاومت طالبان رئیس استخبارات طالبان بودند، در یک دفتر امرای شیخ هیبت الله کار میکند در قندهار و هر روز تقریبا همراهی شیخ هیبت الله در رابطه می باشد. از این خاطر پاکستان کوشش میکند که با آوردن یک کس از دفتری، یک شخصیت بزرگ از دفتری شیخ هیبت الله، میخواهد که مستقیم بجای کابل همراهی قندهار که مرکز و محور حکومت طالبان است در ارتباط شود.
یوسفزی صاحب، در این اواخر پاکستان پیهم اتهام وارد کرده، گفته که اعضای از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند و از اونجا حملات تنظیم میکنند در داخل پاکستان. از طالبان خواستن، از حکومت طالبان که این افراد دستگیر کنه و به پاکستان بسپارن. چه فکر میکنین که این درخواست پاکستان چقدر عملی است؟ آیا طالبان افغان میتونن چنین کار را بکنن؟
نه، ما فکر نمیکنیم که در طول تاریخ که ما افغانستان و پاکستان روابط بسیار خراب داشتن، در سابق هم این قسم فاحشات در وقت ظاهر شاه و داوود خان در موردی بلوچ های که ازاد خواهد بودن در کابل بودن، یا پشتون ها، نشنلیست ها، باچا خان و اجمل خطک و دیگر ها بودن، یا بعدن دیگر ها بودن، و همچنان پاکستان وقتی که افغانستان در وقت جهاد حکومت کمونیستی از پاکستان میخواستن که گروپ های جهادی حکمتیار و ربانی را از پاکستان اخراج کند، و بعدن وقتی که مجاهدین رفتن و حکومت کرزای و اشرفانی بودن و را از پاکستان و تقاضا میکردن که طالبای افغانی را از پاکستان اخراج کنن، هیچ وقت در تاریخ تو واقع نشده که افغانستان و پاکستان کسایی که اونا مورد پسندشان نیستند در کشور یک دیگر زندگی میکنند اینا را اخراج کنند. طالبان به چند عوامل نمیتواند که این کار را اجرا کند. یکی این که اگر این کار را اجرا میکند، طالبان در جستجوی ازی هستند که از تاپایی که به طالبان میآید که اونا مردم پاکستان هستند، نزدیک به پاکستان هستند، دیگه یک قسم دیگه مشکار بشود. دوم این که در داخل طالبان بسیار رهبرای طالبان امرای تی تی پی همدردی دارد و رای گروه جهادی میداند و بعضشان فکر میکند که این مسئله داخلی پاکستان هستند، و ما فکر نمیکنیم که بخواستهای پاکستان که تی تی پی را از افغانستان مکمل اخراج کند یا اونا را دستگیر کند افغانستان حکومت طالبان تن دهد، و فکر میکنیم همان جواب باشد که تی تی پی مسئله داخلی پاکستان هستند و اونا مسائل خود حل کند. تی تی پی شاید در بعضی مناطق که افغانستان باشد، لیکن طالبان در حال حاضر با آن راضی نیستند که علیه تی تی پی اقدامات جدی کند.
یوسفزی صاحب، اگرچه پاکستان گفته که خطر تی تی پی را وقتاً فوقتاً ذکر میکنه، اما از نظر شما تهدید تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی از نظر شما چقدر جدی است به اسلام آباد؟
یقیناً تحریک طالبان پاکستان یک خطر بسیار جدی و خطرناک برای پاکستان هستند، و در وقتی که پاکستان مشکلات اقتصادی دارد، ثبات سیاسی ندارد، در بلوچستان بلوچها روز بروز حملاتشان بیشتر میشود. در یک سال گذشته در حملات تی تی پی تقریبا 100% اضافه شدن اگر مقایسه کنیم با سال 2002. دیگه ما فکر میکنیم که پاکستان زیر فشار هستن. در سابق پاکستان علیه تی تی پی اقدامات میکردن، پول از امریکا میگرفتن و طیارهای بی پیلوتی امریکایی در اختیار داشتن که تی تی پی را از بین میبردن، لیکن این دفعه پول امریکایی هم نیستن و طیارهای بی پیلوتی امریکایی هم در اختیار ندارد. از این خاطر ما فکر میکنیم که وضعیت اقتصادی و نظامی و امنیتی پاکستان بسیار به طرف رکود هستند.
سمی یوسفزئی، خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی، درباره اوضاع پاکستان گفتگوهای هیئت طالبان افغان در اسلام آباد و روابط دو کشور با رادیو آزادی صحبت می کرد.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع در شرق میانه را دنبال می کنیم. کشته شدن صالح العاروری، رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در لبنان، واکنش هایی را برانگیخته و خطر افزایش تنش در منطقه را در بر دارد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند. العاروری و شمار از همراهانش شام روز گذشته ظاهراً در یک حمله تیاره بیسرنشین اسرائیل کشته شدند. اسرائیل هنوز مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما گفته که در مورد عواقب آن کاملاً آمادگی دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
محمد رضا قرایی آشتیانی، وزیر دفاع ایران، میگوید که کشته شدن صالح العاروری، رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در بیروت پایتخت لبنان، عواقب به دنبال خواهد داشت. گروه افراطی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از آقای آشتیانی نوشته که امروز گفته است ایالات متحده تجدید تنش را در منطقه دامن می زند. العاروری بلندپایه‌ترین عضو حماس است که در درگیری جاری میان اسرائیل و حماس کشته شده. گروه افراطی حماس در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ به این حمله، اسرائیل عملات گسترده را به نوار غزه آغاز کرد. حماس اسرائیل را مسئول حمله بر دفتر سیاسیش در لبنان خوانده است، اما اسرائیل تا هنوز رسما آن را نپذیرفته. از سوی دیگر، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، امروز گفت که فعالیت‌های نظامی اسرائیل در چندین کشور تهدید را برای صلح و امنیت منطقه ایجاد کرده. نجیب میقاتی، صدر اعظم موقت لبنان، دیشب این حمله را محکوم کرد و آن را جنایت جدید اسرائیل خواند. او مدعی شد که اسرائیل می‌خواهد لبنان را بی‌ثبات کند. در این حال، دانیل هاگار، سخنگوی اردو اسرائیل، امروز گفت که کشورش آماده هر گونه عواقب است. پیش از این مارک ریگوف، مشاور صدر اعظم اسرائیل، دیشب به تلویزیون MSNBC گفت که کشورش مسئولیت این حمله را به عهده نمی گیرد، اما به گفته او هر کسی که این حمله را انجام داده باید روشن باشد که حمله به حکومت لبنان نیست.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هوای آلوده در شبهای سرد و نفسگیر در کابل، همساله در زمستان آلودگی هوا در کابل بدتر می شود. صدها هزار خانواده برای گرم نگاه کردن خانه هایشان به گفته نهادها اغلب از مواد دودزاهای غیر معیاری استفاده می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از گلاب‌الدین غبار.
هوای آلوده در شبهای سرد و نفسگیری کابل. همساله در زمستان آلودگی هوای پایتخت افغانستان بدتر می شود.
هوا خود دیره ککله ده، داغه دی هوا دیره خرابه ده، نو دا زکام ور سرسته، داغه دی دیر دود دی هوا دیر پرمخ فصل پساده که 2% لنه ده برابره. ارش پا بانی چه ده وقت راسی چه پا 2 متره که مطر لنه ملمیجه، هوا دیره ککله ده، هوا دیره خرابه ده.
در جریان روزهای زمستان هم وضع چندان خوب نیست. صدها هزار خانواده در کابل برای گرم نگه داشتن خانه هایشان به گفته این نهادها اغلب از مواد دودزای غیر معیاری کار می گیرند. یکی از بزرگترین عوامل نبود سوخت بدیل معیاری و ناداری مردم گفته می شود. شمار زیادی از کارخانه ها، بلند منزل ها و حمام ها نیز به تخطی از کارگیری مواد غیر معیاری و مواد سوخت آلوده کننده متهم هستند. شاروالی حکومت طالبان در کابل از ایجاد گزمه ها برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا خبر می دهد.
بلند منزل ها در شهر کابل 1% بسیار کمی را در قسمت آلودگی شهر کابل تاثیرات خود را داره. موتورها عین شکل، مواد سوختی بی کیفیت عین شکل. اما اساسی ترین گپ اینجا است که در شهر کابل کم و زیاد 1 میلیون خانه است. به نظر شما چقدر خانه های افرادی از سوخت معیاری استفاده میکنن؟ ما وقتی 1 میلیون برتان میگم، شما 1 میلیون نل بخوری رو مد نظر بگیرید. به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره در برخی جاها متاسفانه مردم مثلا از بوت کهنه استفاده میکنن، از رابر استفاده میکنن، شاید از لباس کهنه استفاده بکنن.
کابل در یکی از زمستان‌های گذشته در زمان حکومت پیشین از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شد. میزان ذرات معلق در هوای کابل در فصل سرما به بیش از 200 درجه هم می‌رسد. تنها همین دستگاه سیار سنجش آلودگی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان فعال است. منابع در اینجا و رادیو آزادی میگویند که دستگاه های بزرگ دیگری این نهاد پس از برگشت طالبان به قدرت به دلیل نبود کارمندان فنی غیر فعال هستند. این نهاد میگوید که وضع آلودگی هوا در شهر کابل در اوقات صبح و شام به خطرناکترین حد میرسد.
مفتشین برای حمام ها، سقف ها، فابریکات در مجموع اینا توصیه شانمی است که از زغال سنگ های با کیفیت استفاده کنند و می شکل بلند منزل ها را با تفتیش های ما که میرن برشان توصیه شانی است که از زغال سنگ با کیفیت استفاده کنند، چون بدیلش ما فعلا چیزی نداریم، گاز هم نداریم، برق هم 24 ساعت نداریم.
توصیه هایی که با توجه به افزایش میزان فقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان عملی شدنش ناممکن به نظر می رسد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 23 پروژه انهاد در بخشای مبارزه با تغییرات اقلیم و رسیدگی به چالش‌های مربوط به آلودگی هوا که با کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شدند نیز تعلیق شدند.
گزارش بود درباره وضعیت هوا در پایتخت افغانستان. ساعت استودیو 6:58 شب با وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری همکارم زبی شهزاد را با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد صاحب، به برنامه خوش آمدین. از میدان های ورزش چه خبر؟ بفرمایین.
سلام همکار عزیز. بله، قسم که همه شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی در جریان هستند، ملی پوشان کرکت افغانستان تانست که تیم ملی کرکت امارات متحده عربی را در خود امارات با نتیجه 2-1 شکست بده و قهرمان مسابقات سلسله 20 اواره به ملی کرکت شناخته شد. البته افغانستان در بازی که برگزار کرد 128 دوش به دست آورد با از دست دادن 6 ویکت، ولی بگنور تارگت را که 127 بود پورا کرد و تیم افغانستان با نتیجه 2-1 تیم امارات را شکست داد. همچنان روز گذشته جاناتان تروت، سمربی تیم ملی کرکت افغانستان که نتایج بسیار خوب در جام جهانی 2023 پنجاوره کرکت برای افغانستان با تیم ملی افغانستان به دست آورده بود، یک بار دیگه از طرف کرکت بورد افغانستان بر 1 سال دیگه قراردادش با کرکت بورد افغانستان تمدید کرده و جاناتان ترود هم از تمدید قراردادش احساس رضایت و خوشحالی داره. و خبر دیگه هم از کرکت 19 سال است که قرار است تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان فردا با تیم هند رقابت داشته باشه. افغانستان در بازی قبلی 1 پیروزی و 1 شکست در کارنامه داره که شکستش در برابر تیم هندوستان در دور رفت بوده و آفریقای جنوبی 2 باخت داره و اگر بتونه فردا افغانستان تیم هندوستان رو ببره احتمالاً به تاریخ 8 جنوری باز هم یک رقابت دور برگشت با آفریقای جنوبی خواهد داشت که اگر بتونه در میان 2 تیم برتر در میان 3 تیم اشتراک کننده که مسابقات ترای سریز است قرار بگیره، احتمالاً فاینال میان افغانستان و هندوستان برگزار خواهد شد در 19 سال.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز، همکارم زبی شهزاد با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با ما بودند. با این گزارش میرسیم به پایان مجله خبری شب.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.